میریم به داستان پادشاهان از واقعی هفته گذشته. دوم پادشاهان کاپیتال پیشان.
Wir hatten vorneweg gelesen, zwei Kapitel vorher.
دو تا کاپیتال قبلش خوندیم در مورد دوران سختی بود. از لحاظ سیاسی موج‌های زیادی بود. فقط سوریه ها نبود بلکه آشوری‌ها هم به پا شدند. اینو میشه مدام مقایسه کرد مثل ترکیه امروزی. میگه تقریبا 110 سال هست که ترکیه نقش بزرگی توی سیاست کشور منطقه نداشته. در شرق کشور جنسی وسعت بیشتری پیدا کرد.
در غرب Nationalbewusstsein gekriegt, die Völker.
Ich war immer der Balkan, Soldaten bestellt bei der Kerne, Kassenorte, nicht gar nicht geschaut. Satzoli, Judo, Taipak, die Schrift dann, weil ja ein Halle von Hamhastan, der Tor der EU-Goldtaschbilder, Suriho, Taliban, Feinde Schatzoli, Raske, Baralai, Audio. مبارزه کردن ولی ترکیه دام خودش رو جمع کرد و زیاد چیزی نه. اما توی سالهای اخیر توی 10 سال اخیر یک کشور بلند شده و دنبال قدرت هست. اینو ما باید بدونیم که توی داستان ها ما اینو خوندیم که همش بالا و پایینی مختلفی داشتن. در ترکیه امروزی در اون زمان آشوری ها زندگی
میکنند.
این رو در کتاب دوم پادشاهان کاپیتال 17 میخونید. فقط موفقیت های زیادی داشت، تلاش زیادی کرد، آشوری ها رو در همون حد خودش نگه داره، حتی بر اونها غلبه کنه. ما فکر می‌کنم اون زمان مردم با خودشون گفتن خب بالاخره آرامش هست و بالاخره آرامش داریم و میتونیم در آرامش زندگی کنیم. حقیقت این هست که 10 سالی بعد از فقط قدرت‌های زیادی در اسرائیل به کار می‌بود. اینکه در مورد اینها کتاب انجیل صحبتی نکرد. ولی از آخرین پادشاه اسرائیل صحبت کرد. اگر بخوام دقیقا بررسی کنیم که در چه زمانی بود، دقیقا در زمان پیامبر اشعیا بود و در یهودا، در یهودا، آخاز و پسرش حزقیال فرمانروایی بود. در این زمان هوزیا آمد به عنوان آخرین پادشاه اسرائیل. در مورد اون خیلی زیاد نمی کنیم. در سال 12 سلطنت احاز پادشاه یهودا هوشه پسر ایلیا پادشاه اسرائیل شد و 9 سال در سامره سلطنت نمود. او نسبت به خداوند گناه ورزید اما نه به اندازه پادشاهانی که قبل از او در اسرائیل سلطنت میکردند. در زمان او شلمنصر پادشاه آشور به اسرائیل لشکر کشید. هوشه تسلیم شلمنصر شد و از آن به بعد هر سال به او باج و خراج می پرداخت. اما یک سال از پرداخت و باج و خراج سرباز زد و قاصدانی به مصر فرستاد تا از سو پادشاه آنجا کمک بخواهد. وقتی شلمنصر از این سوژه با خبر شد هوشه را به زنجیر کشیده به زندان انداخت. سپس شلمنصر سراسر سرزمین اسرائیل را اشغال نمود و سامره پایتخت اسرائیل با مدت 3 سال محاصره کرد. سرانجام در نهمین سال سلطنت هوشه شلمنصر شهر سامره را گرفت و مردم اسرائیل را اسیر نمود و به آشور برد. او بعضی از اسرا را در شهر حلب برخی دیگر در شهر جوزان که کنار رود خابور است و بقیه را در شهرهای سرزمین ماد سکونت داد. میگه مدین رو اگر نگاه کنیم میگه سرزمین امروزی افغانستانش. میگه اگر به ترتیب پیش
بریم
اولی که این مرد اسم جالبی داشت. اینجا گفته نشده که چطور اون به قدرت رسید؟ آیا در اون زمان دنبال دموکراتی بود و یا مردم این شخص رو دفاع کرد؟
Zumindestens hat nicht wie manche vor ihm den
کانس یا مثل پادشاهان دیگه کشته نشد. اسمش بوشهر بود و گرفته اسم دقیقا شبیه اسم مسیح هست و معنیش نجات دهنده هست، خدا نجات میده. پدرش ایدا بود، اون هم اسم خداوند رو در اسم خودش با همراه داشت. میگه اگر این رو کلمه‌ش رو ترجمه کنیم میشه محبت خدا، دوست خدا. میشه گفت چه اسمای قشنگی ولی چه کارهای زشتی انجام دادن. میگه این رو نشون میده که حتی اگر پدر مادر خیلی زحمت تلاش هم بکشن یه اسم خوب واسه فرزندشون انتخاب کنن، بازم میتونه این به راه بد کشه. این اسم نمیتونه زندگی بچه ها رو حتما به راه خوب ببره. به بدی ها آره میتونه، اما به خوبی ها نمیتونه. باز هم برمیگردیم به مثالی که اگر کسی اسم بچهش رو آدلوف بذاره و اون خانواده اگر توی آلمان باشه، طبیعی هست که فشار روحی زیادی به اون بچه وارد میشه با این اسم، چون سریعا اون اسم با اسم هیتلر همراه میشه. اما وقتی یه شخصی اسم پسرش رو فرانسیسکو میزنه، هیچ ضمانت وجود نداره که بعدا خوب بشه. این نشون میده که یه مرزی وجود داره برای قدرت پدر مادر و فرزندان. ما فکر میکنم این پادشاه مثل یک خانواده بزرگ بوده که تلاشش این بوده که فرزندش رو در مسیر درست قرار بده. و یه چیز از حتی از نگاه خداوند کاملا واضح هست، اون کار بدی انجام میده اما نه به بدی بقیه. چطور این امکان داره؟ وقتی پدر مادر بچه هاشون رو خوب تربیت میکنن و بهترین ها رو برای بچه هاشون میدن، چطور این امکان وجود داره که اون بچه ها راه اشتباه رو برن؟ بود خانواده های از خودشون تعریف کردن از دورانی که جنگ و اینا بودن. میگه خانواده زیادی بودن که خانواده خوبی بودن ولی بچه هاشون دقیقا در اون مسیر قرار داشت که بقیه قرار داشتن، بیشتر کشش داشتن به این سمت. ما فکر میکنم این رو همه باید جدی بگیریم. وقتی یک کسی فقط رابطه داره با بی ایمان ها، بعد میگه این غیر ممکن هست که اثراتی از اون شخص بهر این شخص دیگه گذاشته نشه. در کتاب انجیل مثال های زیادی ما داریم. به سمت بدی ها کشیده میشن. وقتی نگاهی بندازیم به برادرزاده ابراهیم، در صدوم زندگیش رو از دست داد. اون با این عموی ایماندارش مدت طولانی در راه بود تا اینکه یک جلبستی بین اونا ایجاد میشه به خاطر وضعیت کاری. بس عموش میگه که ما نباید با هم دیگه مبارزه کنیم، بهتر این هست که ما یک مقدار چشم پوشی کنیم. این انتخاب دست تو هست، تو میتونی اون خوبترین رو انتخاب کنی برای خود. اون مرد جوانی بود، یه مقدار بی‌ادب هم بود. با خودش گفت پس من اون بهترین شانس رو دارم، میتونم بهترین رو واسه خودم بردارم. پس من بهترین سرزمین رو انتخاب میکنم برای خودم، گوسفندام چراگاه‌های خوبی داشته باشن، نیازی نیست مسیر طولانی رو طی کنم. خودش در صدوم زندگی میکنه و لبه جردان رو انتخاب میکنه برای خودش و میگه بذار این عمو هست یا دایی هست، بذار هر کاری بخواد بکنه بکنه. بعد اونجا اتفاق میفته که همه این شهر رو به اسارت میگیرن، اتفاق بزرگی میفته و دوباره این بند خدا باید بعد از آرش رو نجات بدن. این دوباره شانس خوبی بود برای این برادرزاده که بتونه تمرکز کنه به ایمان و باور ابراهیم. فرمانده اون منطقه میخواست به ابراهیم یه پاداشی بده، گفت که ازت هیچ چیزی نمیده. با احترام اینو گفت، اما واضح بود اون واضح بود که اون نمیخواد با این اشخاص دیگمان رابطه داشته باشه، اما لوط این ایده رو نداشت. اون دوباره برگشت به اون سرزمین تا بتونه دوباره تجارتش را بندازه. این باعث شد که همه خانوادش از بین بره. و ما میتونیم نمونه‌های زیادی رو در کتاب انجیل پیدا کنیم که این رابطه ها رفتار ها میتونه زندگی یک انسان رو مشخص کنه. همیشه انسان ها خودشون رو با محیط خودشون یکی میکنن. به همین دلیل به عنوان یک ایماندار میگه کاملا باید واضح تصمیم بگیریم. آیا ما میخواییم با این جمع با این گروه همراه باشیم یا نه؟ اگر این به این شکل تصمیم گرفته بشه، بالاخره ما هم مثل اونها میشیم. و اگر ما واضح و ثابت باشیم، پس بچه هامون هم دقیقا با همون شکل قبول خواهند. در عهد جدید اختیار زیادی در این مورد هست. همراه نشید با این دنیا و یا مثل یک نوری باشید در این دنیا، حتی مستقیم راست باشید، حتی اگر بقیه رو برگردن. در مورد این مرد متاسفانه این رو باید متوجه بشید. با وجود اینکه اون نمیخواست، با اون بدیها همراه بود. حقیقت چی هست؟ ما چند مورد خیلی کوچیک در مورد زندگی این مرد شنیدیم. اوکی، به نظر من این اطلاعات کوچیکی که اینجا نوشته شده به ما میتونه دلیل این رو بگه.
Beginnendes Weltreich. Zwei Manasse ist ja relativ bekannt, das haben wir sogar im Geschichtsunterricht, also ich zumindest. Das ist nämlich die Keilschrifttafel, die kommen aus dieser Zeit. Hatten wir wenigstens mal eine Stunde lang Geschichte. Ja?
Also ich denke, er will eine Allianz mit Ägypten eingehen, um seine Gunst wenigstens Ägypten, den König von Lu, zu bringen.
Damit hat es zu tun.
Also erstmal durch eine Gunst.
Also.
میگه این چند تا اطلاع کوچیکی که در مورد این پادشاه میکنیم اینجا به ما چند مورد واضح رو بازگو
میکنم.
اول این که توسط یه شخص قوی‌تر مغلوب میشه. میگه این که گناه هست، این اتفاق میفته، هستن شرایطی که در زندگی ما اتفاق میفته که اونها قدرتشون بیشتر هست و چنگ میزنن به زندگی و یا یک فرمان اونجا وجود داره. به اون پادشاه بیگانه باید پاسخ
بده.
میگه اونها باید باج میداد، یه چیز پرداخت میکردن و این برای این بود که ببینه اصلا اونها وجود دارن، آیا انجام میدن کاری یا نه. بعدش میاد سمت نرم این شانس. بعدش میرسیم به اون نقطه که این شخص از راه درست در راه غلط قرار میگیره. هوشه در این شرایط بعد نمیره خداوند رو جستجو کنه، فقط کافی بود که اسم خداوند رو صدا بزنه، چون خدا نجات میده. پس کافی هست که روزه بگیریم و قربانی
بدیم.
توبه کنیم و برگردیم این همه خرابی هایی که انجام میدیم. کارهایی که در سالهای سال اینا انجام دادن، اشتباهاتی که انجام
دادن،
همه چیزهایی که خداوند ممنوع کرده بود اینا انجام دادن. این بهترین امکان بود برای اینها که توبه کنن و برگردن و بگن که الان زندگیمون در خطر هست، کمک کن که ما بتونیم در یک مسیر درست قرار بگیریم. ihn schon, was er um Hause gibt.
Weil im anderen Königreich, Juda, hat genau das nämlich der König Hiskia gemacht. Da war derselbe assyrische König genauso
vor der
dort ist der König.
اونجا پادشاه رفت به عبادتگاه اونجا پادشاه فرمان داد که همه جمع شید و هر چیزی که دارید به درگاه خداوند قربانی کنید و خداوند در یک شب در یه همچین شرایطی این قدرت نظامی رو شکست داد اونها نتونستن یوزالیم رو بگیرن و دوباره برگشت.
چندیس
کلومه فاصله داشت اونها کاملا رفتار دیگه داشتن و خداوند نجات شد.
Schickt stattdessen nach Ägypten in die andere
Richtung.
Und sagt
Hilfe. Du meinst, dass wir uns mit der Aschur haben?
Aber bevor der und verbringt die letzten drei
Jahre.
Bei dieser Verschwörung. Oder mit dieser Verschwörung gegen Assyrien.
Bei ihm war ich nicht wundert, dass ich nicht rapide war. Wenn du all war immer wo du hast.
Wie reagieren wir?
Im Mord steht so drauf, dass wir können. Wacht immer, Fischerei und diese Dinge und so. Bei ihm auch vor der Wand und Jesse یا اینکه ما تلاش میکنم خودمون رو کمک کنیم. تو زبان آلمانی یک ضرب المثل عجیبی هست. تو رو خودت کمک کنی خدا بهت کمک کنه. دیگه این اشتباه هست. اما خیلی به این باور دارن. ما موظف هستیم در مقابل زندگیمون. اما نمیتونیم بگیم بدون وابستگی به خداوند. در وابستگی در خداوند میگه این شانس وجود داره که ما بتونیم برگردیم. مرد این شانس رو از دست داده بود. از آیه 8 به بعد توضیح میده چرا این اتفاق افتاد. 3 سال در اسارت همه قوم اسرائیل به دست آشوری ها افتاد
و
پادشاه رو گرفت.
Also
euer Achab, dann ist es schon bezahlt.
Und es geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten.
Im Balor sind ja halt, warum Israel nazel schuld, die Messer von der Wand, wo der Kurs, die schon da aus Bandegi der Messen Jod und der Hut, genau vor ihnen. Und hat wohl schon am Ipassi dann, weil sie nicht nur vom Heike, wo der Wand und Holo Sazamin, kein Raum, die Wund und der Hut, die er in 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 der Hut, گناه وزیده بودن. آنها هر در هر بیشه در کنار اسرائیل بودخانه ای ساخته بودن. روی هر تپه و زیر هر درخت درخت سبزی مجسمه را بود گذاشته بودن. و برای بودخای قومهایی که خداوند ایشان را بیرون دانده و سرزمینشان را به قوم اسرائیل داده بودن به فور می سوزاندن. آنها با اعمال زشت خود خشم خداوند را برانگیختند. و از کلام خداوند که به آنها دستور داده بود که بت‌ها را نپرستند اطاعت نکردند. خداوند پیامبران را یکی پس از دیگری فرستاد تا به اسرائیل و یهودا بگویند از راههای بد خود برگردید و دستورات خداوند را که انبیا به اجازه شما دادهاند اطاعت کنید. ولی آنها نه فقط اطاعت نمیکردند بلکه مانند ایجادشان که به خداوند خدای خود ایمان نداشتند یاوی بودند. آنها از دستورات خدا سرپیچی کردند عهد او را که با اجدادشان بسته بودند شکستند و به مشتاقهای او توجه ننمودند و بخلاف او و بخلاف اوامر خداوند از روی حماقت بودهای قوم همسایه را عبادت کردند. آنها از تمام دستورات خداوند خدای خود سرپیچی نمودند و دو بت بی‌ساز شکل از طلا و بتهای شرم‌آور دیگر ساختند.
و سی فواهم
میخوان رو پرستش کردن و در مقابل آفتاب و ماه ستارگان سجده نمودن. بر آتش بتکده ها دختران و پسران خود را قربانی کردن. از پایگیران راهنمایی خواستن، جادوگری کردن و خود را به گناه فروختن. از این رو خداوند بسیار خشمگین شد و آنها را از حضور خود دور کرد. فقط قبیله یهودا باقی ماند. اما یهودا نیز از دستورات خداوند خدای خود در راه اطاعت نکرد و به همون راههای بدی رفت که اسرائیل رفته بود. پس خداوند از تمام بنی اسرائیل دل کند و آنها را به دست دشمن سپرد و مبهوت شوند و به سزای اعمال خود برسند. و به همینطور ادامه داره تا آیه 23 همه این اتفاقات بد. دو چیز رو در این مورد میخوام بگم. اول از همه اینکه این موارد مهم رو علامت بزنی در کتاب. این خیلی مهم هست. گناهان تکی نیست. بعضی ها واقعا نگران هستن وقتی یه گناه بزرگی رو انجام میدن. اما میگه از اون میشه توبه کرد. اما اون چیزی که اینجا میخونیم رفتاری هست که اونها کاملا از خداوند برگشتن. اونجا میرسه آدم به یک نقطه ای که دیگه راه برگشتی وجود نداره. به گفته خداوند همونطوری که نوشته شده این هست که کسی که زودتر از همه توبه میکنه. اون آخر شخص هرجمش هست. اسم ایشون رو داره. ایشون بعضی وقتا یه اشتباهی انجام میدن. اما چیزایی هست که ما میتونیم پاداش بدیمش. دیگه از این زمانی که ما همدیگر رو میشناسیم تا حالا این رو تجربه نکردم که نیومده باشه و یه اتفاق افتاده باشه و بعدش نیومده باشه گفته باشه ببخشید اشتباه شده. میگه این واقعا رفتار با ارزشه. همه ما آدم ها یه اشتباهی رو تو زندگی انجام میدیم. برای اکثر انسان ها این غیر ممکن هست که دوباره بتونن بگن اشتباه کردن. وقتی یک کسی به این شکل برمیگرده و اعتراف میکنه به گناهش، باید میتونه 100% مطمئن باشه که خداوند اون رو پاک کرده. این برکتی هست که یک شخص میتونه توی زندگیش داشته باشه و این در مورد قوم اسرائیل کم بود. اونها ادامه دادن در بدیها در زشتیها و هیچ وقتی حاضر نبودن برگردن. دومی چیز این آیاتی که خونده نشد اینها چیزایی هست که فقط توی دادگاه بشوند. اونجا توی دادگاه اکثرا شما میبینید که قاضی دادگاه مینویسه دلایل قضاوت. اگر کسی تا حالا دادگاه
نشد
اونجا آزادی دریافت نکنه و براش یک جزایی ببرن، ایشون حتما اینو متوجه شده که توی نامه دادگاهش دلیل این جزا رو براش نوشته. قاضی دادگاه نمیتونه بگه این قیافه زشت یا لباس زشت برش هست. اینو چند روزی میذاریم توی زندان آب خنک بخوره. اون شخص وقتی یک قضاوتی اونجا گفته میشه باید دقیق دلیلش رو بیاره که چرا این قضاوت رو برای این شخص بریدن. اینجا قوم اسرائیل خیلی ساده از چشم خداوند افتاد. اون نیومد همینجور خیلی ساده این کار انجام بده، بلکه کاملا واضح اینجا دلایل را آورده که چرا این اتفاق افتاد. اون تلاش خودش رو کرد تا قوم اسرائیل رو دوباره برگرد، اما این امکان پذیر نبود. این آرزو دارم که هیچ کدوم از ماها یه همچین روزی قضاوت خداوند بر ما نازل بشه، چون شانسی که ما آدم ها داریم خیلی ساده تر و بهتر از اسرائیلی هاست. میگه راه فرار ما، راه نجات ما 2000 سال هست که روی صلیب هست. این بزرگترین دعوتنامه هست برای اونهایی که میخوان پدر باشن. اونه که میگه خونه من، پدر من، هر در خونه من در باز هست برای همیشه. اون همیشه خوشحال میشه وقتی ما برگردیم. پس این کار رو بکنیم و در این راه قدم بزنیم.
Thank you.